بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در این روز بسیار نورانی، در زادروز حضرت عبدالعظیم حسنی و سالگرد ولادت با سعادت اون حضرت، و در جوار حرم مطهر و با صفا و نورانی اون بزرگوار و سایر امامزادگان گرامی و ستاره های درخشانی که در این حریم پر نور نورافشانی می کنند، دیدار با شما برادران، خواهران، جوانان، اعضای عزیز و رشید انجمن های اسلامی دانش آموزان و مسئولین گرامی و محترم، روحانیان عالی قدر و میهمانان ارجمند این محفل نورانی، برای ما بسیار محترم و مغتنم و فرصت بسیار ارزشمندی است. خدای متعال رو شاکرم، به همه شما تبریک عرض میکنم و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. دوستان عزیز ما در اتحادیه شهرستان‌های استان تهران و شهرستان ری این ابتکار خیلی خوب رو به خرج دادن، کارستانی انجام دادن و انشاءالله امیدوارم که این چراغ همواره پرفروغ باشه و از برکت این عرض ارادت متفاوت به محضر مقدس حضرت رضا علیه السلام و این صحابی ارجمندشون، انشاءالله همه ما و مجموعه اتحادیه ما، آموزش و پرورش ما و همه اعضای عزیز ما انشاءالله در سراسر میهن اسلامی بهره‌مند باشند انشاءالله. فرصت خیلی ارزشمنده. من با اجازتون میرم سراغ بیان چند مطلب در سه محور. مطالب رو خدمت عزیزانم تقدیم میکنم. اول اشاره‌ای به عنوان عرض ارادت و برای الهام گرفتن به شخصیت والا و ارجمند حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. دوم اشاره هایی درباره این نامه حاوی بشارت و انذار از حضرت رضا علیه السلام که توسط این محدث عالی قدر به ما رسیده، و سوم هم چند جمله‌ای درباره این اجلاس و مناسباتی که درش قرار داریم. به امید خدا سعی خواهم کرد انشاءالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مطالب خدمت عزیزانم تقدیم بشه و پیشاپیش هم به خاطر صدای ناهنجار عذرخواهی میکنم از عزیزانم که ناچارید این دقایق تحمل بفرمید. خب اما درباره حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه که امروز روز ولادت با سعادتشون هست و قریب به 8 دهه این شخصیت گرامی عالم تشیع نورافشانی کرد. چند جمله خدمت عزیزانم تقدیم میکنم. یکی از بهترین کارهایی که در کنار این جشنواره پربرکت باید انجام بشه، شناخت بهتر این شخصیت عالی قدر و والا مقام هست. مردیست از تبار ابرار و نیکان، از چهره های سرشناس تشیع و همونطور که میدونید با چهار واسطه به امام مجتبی علیه السلام میرسه. در واقع دفتر کرامت حسنی است که در اینجا گشوده است و این فیض جاری به حمد الله همه ما و همه نسلها رو بهرمند میکنه. ویژگی این شخصیت عالی قدر در جامعیت، جمع بین نسب سامی و والا که بالاخره جز امامزادگان ارجمند و والا مقام هست، با پارسایی، با خردمندی، با فقاهت، با دانش، با جهاد و با کرامت و اخلاق، جمع اینها از شخصیت اون بزرگوار یک شیعه تراز ساخته، یعنی یک شیعه معیار که اگر ما بخوایم کلمات اولیاء خدا رو درباره شیعه به صورت خارجی و عینی مشاهده کنیم، شخصیت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه چنین ویژگی داره. خب دانشمندی است که با طهارت باطنی و معنوی توانسته حامل علوم اهل بیت علیهم السلام باشه و سینه سینایی داره که هم حامل حکمت هاست و اسرار الهی رو در خود جای داده و هم بیان روشنی در ترویج این معارف داشته. ارتباط فعال با کانون امامت و ولایت و در کمال معرفت نسبت به امام و ائمه علیهم السلام، در اوج تواضع و فروتنی از ایشون شخصیتی ساخته کاملا مورد وثوق و اعتماد ائمه سلام الله علیهم اجمعین، که خب این افتخار نصیبشون شده، هم محضر حضرت رضا علیه السلام، هم خدمت امام جواد علیه السلام و به ویژه محضر پرفیض امام هادی علیه السلام رو درک کرده. از این اولیاء خدا هم نور گرفته، هم حدیث گرفته، هم دانش گرفته و هم معارف رو از طریق اونها منتقل میکنه، کاملا مورد اعتماد و وثوق. و همونطور که با خبر هستید، این افتخار نصیبشون شد که امام هادی علیه السلام به صراحت به ایشون فرمودند انت ولینا حقا، که عرض کردم یک شیعه تراز اینه که امام علیه السلام به او بگن تو حقیقتا دوست ما هستی. این کلمه حقا به ویژه اینجا حکایت از اون رتبه بالایی است که این مرد الهی توانسته به حمد الله به دست بیاره. خب این شخصیت ارجمند بهرمند از جایگاه نیابت و وکالت، همچنان که با خبر هستید در اون بیانی که از امام هادی علیه السلام هست، خطاب به حماد رازی، حضرت به او گفتند اگر در مسائل دینی خواستید سوالی کنید، به کسی مراجعه کنید، به جناب عبدالعظیم مراجعه کنید. یعنی جایگاه مرجعیت و نیابت و وکالت از ناحیه امام زمان خودش، که به هر حال در اون مسیر اقدامات جهادی علمی و عملی مورد تعقیب دستگاه ظالم زمان خودش قرار میگیره و در اون آوارگی و تبعید به ری میرسه و این تقدیر الهی است که این یادگار گرامی اولیا و امام مجتبی علیه السلام در این منطقه فرود بیاد، در اینجا بهش امان بدن در آغوش مهر شیعیان و ارادتمندان اهل بیت علیه السلام در ری قرار بگیره تا این مسجع تابناک در طی قرون و اعصار نورافشانی کنه و یاد ائمه علیه السلام رو و معارف اولیاء خدا رو زنده نگه داره. برای تهران، برای ری، برای ایران یک شرف بزرگ حضور این امامزاده بزرگوار و این محدث عالی قدر. حضرت عبدالعظیم علیه السلام برای همه ما الهام بخشه. این نکته مهمه. ممکنه من و شما از الان تا فردا بشینیم درباره شخصیت حضرت عبدالعظیم علیه السلام سخن سرایی کنیم، شعر بگیم، بیانیه بخونیم، هی تعریف کنیم. خب خیلی خوبم هست، اینا چیزای خوبیه. منتها نکته اساسی الهام گرفتنه. بعد ما باید بلافاصله سوال کنیم خب نصیب ما چیه؟ بهره ما چی میشه؟ ایشون چنین کارهایی رو کرد، چنین ویژگیهایی رو داشت، چنین شخصیتی داشت، برای ما چه دستاوردی داره؟ این اون نکته اساسی است. شخصیت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه یک شخصیت الهام بخشه. این اون نکته بسیار مهمه، الهام بخشه. یعنی شما میتونید از طریق انس و آشنایی با این شخصیت عالی قدر در مسیر زندگی خودتون گام‌های استواری در مسیر رشد بردارید، میتونید بهش تأثیر کنید. من چند نکته از الهام بخشی این شخصیت بزرگوار رو برای شما فهرست میکنم. نکته اول، ارتباط با ولی خدا در عالی ترین سطح ممکن. این الهام بخشه دیگه. یعنی اگر شما هم میخواید حظ وافری، بهره فراوانی داشته باشید، باید با امام زمانتون ارتباط عمیق، فعال و در بهترین سطح و عالی ترین سطح ممکن داشته باشید. این الهام بخشه. این مطلب اول، از معرفت تا عمل، که اتفاقا در موضوع جشنواره هم دیدم امسال اعلام فراخوان مقاله که داده شده رو این دو نکته، یعنی رو معرفت و ولایت و محبت تأکید خاصی شده. این یک مطلب برای ما الهام بخشه. باید سعی کنیم بین ما و ولی زمان و حجت خدا و امام عصر علیه السلام یک رابطه فعال، عمیق و دائمی و با تراوت و رو به جلو هم از نظر شناخت و هم از نظر محبت برقرار باشه. این نکته اول. میبینید حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه همیشه محضر امامان زمان خودش رو غنیمت شمرده، این ارتباط رو با اونها حفظ کرده، استضاعه کرده، نور گرفته و خودش رو در حضور ائمه هدا علیهم السلام ساخته و پرداخته. نکته دوم، شنیدید شماها همه با خبرید توی این خط تماس یک ابتکاری حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه به کار گرفته که برای همه ما الهام بخشه. اون ابتکار عرضه دین هست. شاید اگر محاسبه کنیم زمان امام هادی علیه السلام و وقتی که این شخصیت بزرگوار این کار زیبا و جذاب رو انجام داده، خواهید دید که حضرت عبدالعظیم در اون شرایط در سن کمال بوده. خب این شخصیت عالی مقدار حدود 80 سال زندگی کرده بر اساس این گزارش هایی که ما داریم. خب این ارتباط با امام هادی علیه السلام که برای اون بزرگوار عمده بخش زندگیش در عصر امام هادی و بهره‌های معنوی از محضر اون بزرگوار بوده، اگرچه از محضر امام جواد علیه السلام هم نصیب داشته و البته کمتر از دوران حضرت رضا صلوات الله سلامه علیه، در هر صورت اون لابد اون روزگار افزون از 40 سال از عمر شریفشون گذشته بوده، چه بسا بیشتر. یعنی سن کماله برای یک محدث، برای شخصیت دانشمند و دانشور. چی کار کرد؟ اومد خدمت امام هادی علیه السلام، گفت آقای من اجازه بدید من افکار و عقاید خودم رو برای خدمت شما عرضه کنم، ببینم آیا مورد تأیید هست یا نه. و جالبه که امام علیه السلام هم اجازه فرمودند، این هم جالبه. امام هادی هم اجازه دادن، حضرت عبدالعظیم شروع کردن راجع به خدا اینجوری فکر میکنم، راجع به نبوت اینجوری، راجع به ولایت اینگونه، سرفصلهای اعتقادی و خودش رو تقدیم کرد و مورد تأیید امام هادی علیه السلام قرار گرفت و اون نشانه افتخار رو دریافت کرد. این یعنی یک الهام بزرگ برای همه دوستان اهل بیت در همه زمانها که به مسائل فکری و اعتقادی و به منظومه فکری خودشون و منظومه عقایدی خودشون اهمیت فوق‌العاده‌ای بدن، دائما او رو تقویت کنن، ارائه کنن، به محضر اهلش برسن، با اساتید عالی قد، با منابع درجه 1 و امین ارتباط برقرار کنن. عرضه اعتقاد کردن یک پیام خیلی روشنی داره، یعنی شما باید تأیید بگیرید آیا این فهم من راجع به خالق هستی، این درک من راجع به نبوت، این فهم من راجع به معاد، این باور من درباره ولایت ائمه علیهم السلام آیا صحیحه؟ آیا من تونستم این رو از منابع شایسته‌ای به دست بیارم؟ آیا این رو تونستم در سطح ممکن عالی قرار بدم؟ این هم یک نکته که امیدوارم ماها از این اقدام زیبای حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه که مورد استقبال امام هادی سلام الله علیه قرار گرفت هم استفاده کنیم. نکته سوم، شخصیت جهادی اون بزرگوار هست. حضرت عبدالعظیم علیه السلام یه شخصیت اهل جهاد و مبارزه است. اهل جهاد و مبارزه بوده که سر از ری در میاره. یعنی فاصله مدینه تا ری، این فاصله رو در شرایط سخت و دشوار و تحت نظر و در حال تعقیب و گریز شخصیتی طی میکنه که به خاطر ارتباط فعال با امام علیه السلام و یاری امام زمانش تو یک چنین دردسرها و گرفتاری هایی میفته و رنج غربت رو و دشواری های زیر نظر بودن، دشواری های آوارگی، همه اینا رو به جان میخره تا اون خط روشن امامت و ولایت رو در وجود و سیره خودش حفاظت کنه. این هم یک نکته که شاید علت این که در اون بیانات نورانی و در اون روایات هست که زیارت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه در ری پاداشی معادل زیارت امام حسین علیه السلام رو داره، ناظر به همین شخصیت جهادی و حماسی حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه باشه و البته سایر ویژگی های اون بزرگوار. نکته بعدی که الهام بخش برای ما، خب بس جهاد، یعنی برای یک جوان مؤمن اگر بخواد از حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه به عنوان یک شیعه طراز امضا شده مورد تأیید امام زمانش بخواد الهام بگیره، یعنی باید در صحنه باشه، وسط میدان باشه، در حال یاری دین خدا و ولی خدا باشه و در این راه هم از ترس و امثال اینها خودش رو دور کنه، شجاعانه وسط میدان انجام وظیفه باشه. این میشه الهام بخش، الهام بخشی اون حضرت و الهام گرفتن شما جوانان عزیز و رشید و با سعادت. نکته دیگر عبارت است از اهتمامی که حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه داشتن در تحصیل دانش دین. میدونید شخصیت بزرگوار اون حضرت علاوه بر مکانت و جایگاه امامزادگی، اون نسب عالی و برجسته، علاوه بر این ویژگی مهمی که داشته شخصیت اون بزرگوار، این مقام علمی و حدیثی اون حضرته. این خصوصیت رو حضرت داشتن که احادیث و معارف اهل بیت صلوات الله و سلام علیه اجمعین رو در سینه خود، در سینه امین خود قرار دادن، جای دادن، حفاظت کردن و به نسلها رساندن. نکته بعدی که ما الهام میگیریم از شخصیت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، این پیامداری و رسالت مداریشونه. بدیشون حامل پیامه، با خودش پیام داره، این پیامها رو دریافت کرده، شناخته، فهمیده و رسانده، مأمور رساندن پیامها بوده. این هم برای شما یک الهام بسیار بزرگه که خوشبختانه این رو دوستان ما دریافت کردن. نشانش هم اینه که این اجلاس رو برگزار کردن. این همون ادامه خط پیامداریه دیگه. این اجلاس شما بر محور یک پیام استوار شده. این یعنی همون الهام گرفتن از حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه. و بالاخره سخن پایانی، الهام بخشی در پارسایی، در ادب، در عبادت، در زهد، که اگر کسی به این مقامات میرسه از رهگذر تقوا، رعایت، پارسایی، خودسازی، ادب، تواضع، فروتنی میرسه به اونجایی که باید برسه. و حالا دستهای پرکرامتی داره از سوی خدای متعال و اولیاء خدا به روی مردم گشوده است و این مسجع تابناک میشه مرکز کرامات و این شخصیت بزرگ به عنوان سید الکریم معروف میشه و شناخته میشه. خب این اون مطلب نخست. اما مطلب دوم، مطلب دوم درباره این نامه است که از اون حضرت انتخاب شده به عنوان محور برگزاری این جشنواره و این اجلاس با صفا، نورانی و متفاوت، که حالا من بعداً در این زمینه یه اشاره کوتاهی هم خواهم داشت. درباره این روایت نورانی من با نگاه تحلیل محتوا و فقه الحدیث چند نکته عرض میکنم. یعنی نمیخوایم اینجا شرح حدیث بگیم، که این کار جداییست، جای خودش رو میخواد و جلسات و کلاس ها و از اهلش هم باید استفاده کرد. اما من در حد یاداوری هایی خدمت عزیزان و نور چشمانم نکته هایی رو عرض میکنم، انشالله اینا رو بهش توجه کنید. ببینید ما با یک روایت مواجه هستیم که نقل شده از حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه و ایشون از امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل کردن. متن یک متن پیامی است که صراحت داره درش که امام رضا علیه السلام اون بزرگوار رو مأمور کرده که این مطالب به شیعیان و دوستان حضرت برسه به طور خاص. از این قبیل متنها داریم در کلمات اولیاء خدا که قابل توجهه. خب یک ملاحظه ای هست، خیلی نقشی در بحث ما نداره، که بعضیا گفتن اینجا که گفته به اصطلاح ابوالحسن رضا علیه السلام، ممکنه این روایت رو هم حضرت عبدالعظیم از امام هادی سلام الله علیه نقل کرده باشه. این نام حضرت رضا رو اون کسی که می نوشته اضافه کرده باشه، یک چنین احتمالی هم هست. این آسیبی به این متن نورانی نمیزنه، علاوه بر این که این متن کاملا با سایر معارف نقل شده از ساحت اولیاء خدا از نظر محتوا و مضمون هم هماهنگ. خب این متن نورانی چند نکته کلی داره، یک مطلب اساسی و چند نکته. مطلب اساسی اینه که شما این متن رو که میبینید دریافت میکنید که امام رضا علیه السلام خواستند سازماندهی درونی شیعه و روابط داخلی دوستان خودشون رو تنظیم کنن و حفاظت کنن. این میشه مسئله اول و اصلی. پس پیام روشن این متن راقی و این نامه گرامی چیه؟ عبارت است از سازماندهی روابط درونی شیعیان، تقویتش و حفاظتش. این رسالت این نام است. چون ممکنه ما یه وقت نگاهمون، زاویه دیدمون زاویه دیگری باشه، اون پیام‌های اصلی رو نتونیم خوب دریافت بکنیم. این یادآوری‌ها انشالله برای شما عزیزان من مفید خواهد بود. خب در متن هم ارکان اعتماد ساز معرفی شده، یعنی چه چیزایی است که باعث میشه روابط داخلی دوستان اهل بیت علیهم السلام با هم محکم و استوار و بالنده باشه، و یک هشدار اساسی هم در متن گنجانده شد. خب حالا با این مقدمه چند نکته رو فهرستوار خدمت عزیزانم عرض میکنم. نکته اول، مطلع این روایت نورانی یک بشارته که حقیقتاً کام دوستان حضرت رو شیرین میکنه، خیلی شیرین میکنه، اینقدر که انسان گاهی میخواد از شوق پرواز کنه. اگر سطح معرفتی بالاتر باشه میخواد از شوق جان بده پای این نامه. واقعاً جان دادن داره، واقعاً پرواز کردن داره، واقعاً احساس متفاوت مملو و از انبساط خاطر و فرحناکی داره. و اون هم این سلامی است که امام رضا علیه السلام در صدر این نامه نورانی به دوستانشون میفرستند و شخصیت برگزیده پارسا، دانشمند، مجاهد، عارف و ولی حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه رو انتخاب میکنن برای اینکه این سلام برسه. این اون نکته ایست که هرچی دربارش بخوایم بگیم کم گفتنی هم نیست، باید چشید این رو، تکرار کنید و انشالله کام شما شیرین باشه که حضرت فرمان یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام. خیلی شیرینه، سلام من رو به شیعیان من برسان. این میشه دیگه متصل، یک خط سلام دائمی که تا قیام قیامت هر کسی این نامه بهش برسه مخاطب سلام امام علیه السلام و از جمله شما عزیزانی که در این محضر شریف هستید، خوش به سعادتتون که مخاطب به سلام حضرت رضا علیه السلام هستید که نماینده حضرت سلامه و وجودش همش سلامه و سلمه و امیدواریم انشاءالله همه ما بهره‌مند باشیم. نکته دوم، بیان یک مسئله بسیار کلیدی است و اون این که شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید. این نکته اساسی است. نامه با این جمله شروع میشه، الله یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، به اونها بگو شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید. که ملاحظه میکنید در اینجا دو نکته کنار هم هست. یک، توجه داشته باشید یک دشمن قسم خورده دائمی دارید که در صدد انسجام شما رو به هم بپاشه، آحاد شما رو گمراه کنه و جامعه شما رو متشتت کنه و ضعیف و ذلیل کنه. دست از سر شما هم بر نمی‌داره. اینو بدونید. یک. دوم، بدونید این شیطان، این دشمن که حالا اینجا به عنوان شیطان معرفی شد، خیلی ضعیفه. اگر خودتون اجازه بدید به شما مسلط میشه. دست او برای تسلط بر شما بسته است. دست او رو باز نکنید. این جمله خیلی فرق میکنه. یعنی اگر ما نخواهیم، شیطان هیچ ضربه‌ای به ما نمیتونه بزنه. شیطان هم اسم عامه برای دشمنان سعادت ما، چه جنی چه انسی، از امریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی و انگلیس خبیث میگیره، میاد تا شیاطین جنی که وسوسه گناه رو در گوشه گوش ما زمزمه میکنن، همه اینا رو در بر میگیره. اگر ما اجازه ندیم، شیطان ازش کاری ساخته نیست، ولی او دست بردار هم نخواهد بود. این نکته دوم. و از مطلع این پیام استفاده میشه که شیطان اصلی ترین دشمن و این دشمن اصلی ترین برنامه ریزیش عبارت است از ایجاد رخنه و شکاف و اختلاف و تفرقه در بین دوستان خداست. کار اصلیش اینه. یوریدو ان ینزغ بین قلوبکم. کار شیطان، کار اصلیش اینه که شما رو فرقه فرقه کنه، گروه گروه کنه، به جان هم بندازه. این کار شیطان با همه لوازم و مقدماتش. نکته سوم، ارکان اصلی تولید اعتماد و پیوند در این متن نورانی فهرست شده. چیا هستن؟ یک، راستی. تو رو خدا دقت کنید چه کرده امام رضا علیه السلام. اینا رو تحلیل میخواد واقعا در جای خودش. یک، راستی در گفتار. دو، امانت داری. سه، سکوت صیانت بخش و رها کردن بگومگوهای بیفایده. چهار، خیرخواهی و خدمت کردن به یکدیگر، کلمه اقبال. و پنج، داشتن دیدار با یکدیگر و ارتباط صمیمانه و نزدیک. این پنج نکته ارکان تولید اون ارتباط عمیق و وثیق در جامعه است. هر جا باشه اونجا اون پیوند برقراره. تو خانواده باشه محکمه، تو محیط کار باشه محکمه، تو محیط اجتماعی عمومی باشه استوار و محکمه. این هم نکته سوم. هر کدوم از اینا دوستان من و عزیزان من آسیب ببینه، رابطه لطمه میخوره. هر کدوم اینها آسیب ببینه، مثلا یه وقت خدای نخواسته یه کسی دروغ بگه به طرف خودش، توی خانواده باشه زن و شوهر رو از هم دور میکنه، اگه خدای نخواسته به هم دروغ بگن. اگر امانتی که از عهدها، پیمانها، اسرار، رازها از همدیگه دارن، در این امانت خیانت کنن، رابطه تخریب میشه و آسیب میبینه. و به همین ترتیب در محور سکوت هم ملاحظه میکنید، یعنی اون بردباری که اجازه نده گفتگوها و جدال بیفایده شکل بگیره. چون وقتی جدل و گومگوهای بیفایده شکل میگیره، اونجا بلافاصله چیزی که آسیب میبینه دوستی و محبت و اعتماده. بلافاصله مثلا تخریب میکنه. و مسئله خیرخواهی و اقبال به یکدیگر، کلمه اقبال خیلی کلمه زیبا و خوش ساختیه، معنای روی کردن به یکدیگر به عنوان خیرخواهی، کمک، خدمت و امثال اینها. چقدر جالب اینا جمع شده. و نکته پایانی هم دیدار و مزاوره، تعبیر مزاوره دارن. این دیدار حکایت از ارتباط نزدیک و صمیمانه بین دوستان حضرت. خب این هم نکته سوم. نکته سوم چی بود که در این متن نورانی آمده؟ ارکان اعتماد ساز در روابط بین دوستان حضرت. خب نکته چهارم این کلمه است که فإن فی ذلک قربة إلی. من دیدم بعضیا تو ترجمه میگن که این ذلک یعنی این دیدار باعث میشه که شما به من نزدیک بشید. نخیر، فإن ذلک یعنی همه اون چه که گفتیم اگر رعایت بشه شما از این طریق به امام علیه السلام نزدیک میشید. و جمع‌بندیش اینه، اگر کسی میخواد به ساحت مقدس امام علیه السلام نزدیک بشه، راهش اینه که به دوستان حضرت نزدیک بشه و به اونها خدمت بکنه و با اونها ارتباط فعال و پیشبرنده داشته باشه. اما نکته پنجم و حساس، بسیار حساس، و او عبارت است از یک هشدار حقیقتاً تکان دهنده. در این بیان امام علیه السلام کسانی رو که عامل شیطان میشن در مناسبات اجتماعی و در روابط داخلی بین دوستان حضرت، چنگ اندازی میکنن به چهره هم دیگه، تخریب میکنن، این گروه اون گروه، این حزب اون حزب، این دسته اون دسته، این محله اون محله، این شخص اون شخص. میدونید چه کرده امام رضا علیه السلام؟ فرمود یادتون باشه اینها نفرین شده های من هستند. دیگه هیچ توضیحی هم نمیخواد، اصلا نیاز به توضیح نداره. با صراحت حضرت فرمودن که کینه سازان و تخریب کنندگان و اونایی که زمینه اختلافات رو در جامعه شیعه و دوستان حضرت به وجود میارن، اینها نفرین شده های حضرت رضا و اولیاء خدا سلام الله علیهم اجمعین هستن. این کلمه تمزیق اینجا استفاده شده. تمزیق به معنای تخریبه، خرقه خرقه کردن، پاره پاره کردن شخصیت طرف. نمیدونم شما دیدید گاهی وقتا بعضیا دور و بر ما به جون هم میافتن، چه میکنن با هم؟ بعضی از همین عناصر آلت دست شیاطین چجور تخریب میکنن شخصیت طرف رو، لکه‌دار میکنن، بی‌حیثیت میکنن. این میشه گناه نابخشودنی در ردیف شرک به خدای متعال. در ادامه حدیث فرمودن یکی شرکه که آمرزیده نمیشه، یکی هم اینه که کسی دوستی از دوستان من رو اذیت کنه. من بر خودم، حضرت فرمودن، فرض کردم آلیتو علی نفسی که او رو نفرین کنم که نه در دنیا و نه در آخرت خیر نبینه و زیان کار باشه. به خدا بنا بریم. به این ترتیب اون صیانت رو، کمربند صیانتی و امنیتی رو پیرامون جامعه دوستانشون حضرت قرار دادن. خب این هم نکته دوم و سخن پایانی بنده. امیدواریم انشالله خدای متعال به همه ما توفیق عمل به این نامه نورانی و فهم درستش رو که نیاز ویژه امروز ماست. اتفاقا نیاز ویژه امروز جامعه ما و جامعه ارادتمندان به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست، ارتباط داخلی، انسجام، استحکام، دوستی، محبت، خیرخواهی و تقویت پیوندها زیر پرچم امامت و ولایت. و سخن پایانی چند کلمه است درباره این جلسه شما که یک جلسه بسیار شیرین، همونجور که عرض کردم متفاوت. من عرض کردم این اجلاس متفاوته به دلایل زیاد، یعنی این جشنواره شما. یکی از دلایلش اینه که این جشنواره با محوریت یک پیام شکل گرفته. خیلی شیرینه، یک پیام. ما دور هم جمع شدیم برای این که این سخنی رو که امام رضا علیه السلام خطاب به دوستانش رسونده اینو دریافت کنیم، بفهمیم، ترویج کنیم، تبیین کنیم. خیلی این قیمت میده به این کار شما. این نکته اول که به نظرم متفاوت میکنه این کار رو. نکته دوم که اینم خیلی شیرینه اینه که این کار بانیش خود بچه های ما هستن، جوونا بچه های دانش آموزن. اینم خیلی شیرینه. من این رو به شما عرض میکنم، عزیزه بزرگوار، مسئولین محترم، علمای ارجمند، ائمه محترم جمعه، هستای شاه چراغی، امام جمعه بزرگوار و عزیز ری، عنایت داشته باشید که این اقدام بعد از اون مراحل پیشنهادیش عمدتاً توسط خود بچه ها انجام شده و بنده از نزدیک حضور بسیار فعال و جدی این بچه ها رو که کاملاً میزبانی کار رو به عهده گرفتن دیدم و چقدرم البته این عزیزان مورد عنایت قرار گرفتن، میشه این رو هم کاملاً متوجه شد و فهمید. آقای سلیمی که مسئول اتحادیه ما در همین شهرستان‌های استان تهران هست، این شخصیت عزیز و دوست داشتنی، ایشون خودش به من میگفت من خیلی کاری در این قضیه انجام ندادم، کارا رو خود بچه‌ها انجام دادن. یه شب من خیلی تعجب کردم، این دوشنبه شب‌ها که جلسه صحیفه ما داریم در مقتل شهدای هفته تیر، یه جلسه ثابتی هست، من یه شب دیدم یک جمعی از بچه‌های اتحادیه ری پا شدن آمدن. کی بود؟ تو بهبوه امتحاناتشون. راستشو بخواید هم خوشحال شدم هم بهم برخورد. اومدم پایین گفتم جمع اینجا چیکار میکنید؟ مگه امتحان نداری؟ گفتن داریم، ولی هم درسامونو خوندیم هم بالاخره یه پیام آوردیم با اونم، اینه که بالاخره این برنامه در فلان روز انجام میشه، اومدیم از شما دعوت کنیم. خیلی برای من شیرین بود، یعنی دعوت کننده هم خود بچه ها، اقدام کننده، طراحی کننده. حالا کسایی که بفرمایید آثار رو تولید کردن، این 500 اثری که تولید شده به شکلهای مختلف تو اون 5 قالبی که دوستان گفتن، اینا رو هم همه دانش آموزای عزیز ما انجام دادن. خوش به سعادت همه تون، برگزار کننده و بانی و مروج. حضور دانش آموز در چرخه پیام رسانی اهل بیت، این معناش اینه، پیام این اجلاس اینه. یعنی اونها هم اومدن کنار حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، گفتن آقا جون ما پیام رو از این پیام فرخنده و خجسته رو که تو از دست امام رضا علیه السلام گرفتی به ما رسوندی، ما هم از دست تو میگیریم و میرسونیم. اومدن در ردیف حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه برای پیام رسانی. خیلی اقدام مبارک و شوق‌انگیز و بهجت افزایی است. حالا خدا میدونه که چقدر اثر داره روی خود این بچه ها، از آموزش و پرورش، از حرم مطهر و آستان مقدس، تولیت محترم از آیت الله ری شهری و استاد سلیمی معاون محترم آستان، استاد عزیز قرآن، امام جمعه بزرگوار و عزیز شهرستان ری که مورد عنایت قرار دادن برنامه رو، و همه شماهایی که به هر شکلی پشتیبانی کردید، مسئولین محترم، حالا من نمیخوام اسم همه رو ببرم یه وقت بی ادبی نشده باشه، اگر همه کسانی که کمک کردن تا این کار خوب به حمد الله شکل بگیره و انجام بشه. خوشبختانه این جلسه شما امسال در ماه بهمن برگزار شده که اینم خودش بر شیرینی و حلاوت این کار افسوده. ماه بهمن واقعا ماه شیرینیه برای ما، برای امت اسلامی، برای جامعه اسلامی، ماه پیروزی، ماه فتح، ماه اون گشایش بزرگ، درخشش نور اسلام در جهان معاصر. خیلی ماه بزرگ و فرخنده است، با اون روزهای طلایی که در خودش داره، 12 بهمن تا 22 بر همه شما انشالله مبارک باشه. پیشا پیش بچه های ما هم در مدرسه ها آماده میشن انشالله اون کار بزرگ مدرسه انقلاب رو، روایتگری از ارزش ها، دستاورد ها و مخاطرات و آسیب ها انشالله به خوبی انجام بدن. و عرض پایانی من هم همون نکته است که آقای سلیمی اشاره کردن، اون نکته این بود که دشمن هرچه که تلاش کنه که با این موج جدیدی که از اون بهمن فرخنده و خجسته راه افتاد، قبلش اومد تا ایران رو نجات داد، از بهمن شروع کرده به آزادسازی اندیشه های جهان در پرتو شخصیت و اندیشه خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در برابر این موج که میره جهان رو بگیره، تلاش های مذبوحانه دشمنان انجام میدن که اتفاقا بدون اینکه بدبخت ها خودشون بدونن و بخوان، در کمال حماقت کمک میکنن به اینکه جهان بیش بهانه هایی درست میکنن برای اینکه بیشتر پیامبر شناخته بشه و پیام اون حضرت شناخته بشه. بله، این خواست خداست که یریدون لیطف و نور الله بعفاهم و الله متم نوره. خدا نور خودشو تتمیم میکنه. این پیامی هم که رهبر خردمند، وقت شناس و عزیز انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غرب صادر کردن، میبینید چه کرده دیگه و چه موج خاصی رو در شبکه‌های اجتماعی و تو خطوط تماس به وجود آورده و انشالله منشأ هدایت خیلی از جوانان در غرب خواهد شد. در این زمینه هم شما مسئولیت‌های مهمی رو در فهم و انتشار خواهید داشت. عذرخواهی می‌کنم وقت شریفتون رو گرفتم، مخصوصاً وقت مهمانان عزیز و عالی قدرمون رو گرفتم، سر شما رو درد آوردم. چه عزیزانی که در بخش بالایی جلسه حضور دارن، برادر و خواهرای گرامیمون، و چه عزیزانی که در صحنه پایین حضور دارن، همه شما رو به خدای متعال و مهربان میسپرم. انشالله که در مسیر فهم، عمل و ترویج پیام‌های اولیاء خدا همواره موفق باشید و جایزه و پاداش خودتون رو از دستان پرکرامت مولود عزیز امروز، حضرت سیدالکریم عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، دریافت کنید انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.